ساعت 1 ظهر به وقت ایران شنونده تازه ترین خبرها از رادیو فردا هستید. شورای عالی امنیت ملی ایران میگوید توافق اخیر با آژانس بین المللی انرژی اتمی مطابق مصوبه این نهاد بود. وزیر خارجه ایران بار دیگر به 3 کشور اروپایی درباره استفاده از مکانیسم ماشه هشدار داد. و وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با رهبران اسرائیل وارد اورشلیم شد. با سلام و وقت بخیر. شورای عالی امنیت ملی ایران در بیانیه اعلام کرد توافق امضا شده میان عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی و رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی مصوبه این نهاد بوده است. این شورای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در بیانیه خود گفت که توافق اخیر با آژانس به نوشته این شورا همان چیزی است که مصوبه کمیته هسته‌ای شورای عالی امنیت ملی بوده است. به دنبال برخی انتقادها کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران روز شنبه در نشستی با وزیر خارجه جمهوری اسلامی توافق اخیر ایران و آژانس را بررسی کرد. جزئیات کامل توافق وزارت خارجه جمهوری اسلامی و آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام نشده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس میگوید مطابق این توافق بازرسان آژانس اجازه بازرسی از همه تاسیسات هسته‌ای را خواهند داشت. مجلس ایران بعد از جنگ 12 روزه قانون تعلیق همکاری ایران با آژانس را تصویب کرد. وزیر خارجه ایران شامگاه شنبه خطاب به 3 کشور اروپایی حاضر در برجام گفت که در صورت استفاده از مکانیسم ماشه همه چیز از دستتان خواهد رفت. عباس عراقچی در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تعبیر دقیق تر برای بنوشته او دوراهی سخت پیش روی 3 کشور اروپایی آن است که به تعبیر او استفاده کنی از دستت رفته. آلمان، بریتانیا و فرانسه 3 کشور اروپایی طرف برجام روز 6 شهریور با ارسال نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل روندی 30 روزه را برای اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران موسوم به سازوکار ماشه یا اسنپ‌بک آغاز کردند. در خبر دیگر، وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو با رهبران سیاسی اسرائیل صبح یکشنبه وارد اورشلیم شد. مارکو روبیو قرار است با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل درباره روند مذاکرات آتش بس و حمله به ساختمان دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در دوحه گفتگو کند. آقای روبیو پیش از ترک واشنگتن به خبرنگاران گفت آمریکا از حملات هوایی اسرائیل به دوحه خوشنود نیست، اما این اقدام اسرائیل جایگاه آن را به عنوان متحد ایالات متحده تغییر نخواهد داد. حملات هوایی سه‌شنبه گذشته که نخستین حمله اسرائیل علیه قطر متحد آمریکا در خاورمیانه بود، با واکنش‌های تند منطقه‌ای و جهانی روبرو شده است. بنیامین نتانیاهو روز شنبه بار دیگر از حمله به ساختمان دفتر سیاسی گروه افراطی حماس در دوحه دفاع کرد و گفت که از میان برداشتن رهبران حماس که در قطر زندگی می‌کنند، مانع اصلی بر سر راه آزادی همه گروگان‌ها و پایان جنگ در غزه را از بین خواهد برد. گروه حماس در فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا قرار دارد. وزارت خارجه ایران بیانیه اعضای گروه 7 در مورد عملیات برون‌مرزی جمهوری اسلامی را محکوم کرده و آن را بی اساس، غیر مسئولانه و فرافکنی محض خوانده است. در بیانیه گروه 7 گفته شده بود سازمان‌های اطلاعاتی ایران به طور فزاینده‌ای تلاش کردند مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی در خارج از کشور را بربایند، آزار دهند یا به قتل برسانند. وزارت خارجه ایران این موضع گیری گروه 7 را اتهام‌های واهی علیه متولیان حفاظت از امنیت ملی ایران و تحریف آشکار واقعیت‌ها خوانده است. در سال‌های اخیر کشورهای غربی بارها از خونسا شدن طرح‌هایی برای سوء قصد به جان مخالفان جمهوری اسلامی خبر دادند. این کشورها عوامل حکومت ایران را عامل این سوء قصد ها اعلام کردند. در خبری دیگر، رومانی از تجاوز یک پهپاد روسی به حریم هوایی خود خبر داد و اعلام کرد که در واکنش به این اقدام جت‌های جنگنده‌اش به پرواز درآمدند. وزیر دفاع رومانی اعلام کرد که این نقض حریم هوایی در جریان حمله پهپادی روسیه به اوکراین رخ داده است. رومانی دومین کشور عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو است که در روزهای اخیر از ورود پهپادهای روسیه به حریم هوایی خود خبر می‌دهد. لهستان روز سه‌شنبه 18 شهریور از ورود چندین پهپاد روسیه به حریم هوایی خبر داده بود. دولت لهستان نقض حریم هواییش را اقدامی خصمانه خوانده بود که جان شهروندانش را به خطر انداخته است. اما کاردار موقت روسیه در لهستان ورود پهپادهای روسی به حریم هوایی لهستان را رد کرد و گفت که هیچ مدرکی مبنی بر اینکه این پهپادها متعلق به روسیه هستند وجود ندارد. مارک روته دبیر کل ناتو هم پیشتر گفته بود ورود پهپادهای روسیه به حریم هوایی لهستان اقدامی غیر مسئولانه و غیر قابل قبول است. مهدی جمالی نژاد استاندار اصفهان میگوید فرونشست در برخی مناطق تاریخی این استان 4 تا 5 سانتی متر در سال است و در برخی نقاط تا 18 سانتی متر هم میرسد. به گفته این مقام مسئول برخی از مناطق استان اصفهان مانند حبیب آباد، دشت برخار و تمام نوار شمالی اصفهان درگیر این مسئله هستند و دیگر فرونشست در این استان زلزله خاموش نیست. پیشتر علی بیت اللهی رئیس بخش خطرپذیری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفته بود بدون تردید پرخطرترین شهر از لحاظ فرونشست زمین اصفهان است. به گفته آقای بیت اللهی آنچه وضعیت اصفهان را در مقایسه با فرونشست پایتخت وخیم‌تر کرده قطع جریان آب زاینده رود است. آقای بیت اللهی با انتقاد از انجام نشدن اقدام‌های عاجل و اثرگذار گفته بود در صورت جریان پیدا کردن آب حداقلی در زاینده رود می‌توان از شدت فرونشست کم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در شبکه اجتماعی خود روز سوشال نوشت جنگ روسیه با اوکراین در صورتی پایان خواهد یافت که همه کشورهای عضو ناتو خرید نفت از روسیه را به کلی متوقف کنند و بر چین به دلیل خرید نفت از روسیه تعرفه‌هایی بین 50% تا 100% اعمال شود. دونالد ترامپ افزوده است تعهد ناتو برای پیروزی در جنگ اوکراین بسیار کمتر از 100% بوده و خرید نفت روسیه توسط برخی اعضای این اتحاد شوک‌آور است. آقای ترامپ خطاب اعضای پیمان ناتو گفت این موضوع قدرت چانه‌زنی و موضع مذاکراتی شما در برابر روسیه را به شدت تضعیف می کند. اما یخ‌های قطب شمال و جنوب با سرعت در حال آب شدنند، تغییری که آینده دریاها و آب و هوای جهان را تهدید می‌کند. در میانه این نگرانی‌ها بحثی تازه و جنجالی شکل گرفته. آیا می‌توان با دستکاری اقلیم مسیر طبیعت را تغییر داد؟ البته طرح‌های عجیب و جاه‌طلبانه هم توسط محققان ارائه شده که بعضی‌ها آنها را امیدی برای آینده می‌دانند و برخی دیگر هشداری برای فاجعه‌ای تازه. شهرام ابراهیمی گزارش می‌دهد.
یخ‌های قطبی، سپر سفید زمین با سرعتی بی سابقه در حال آب شدنند. روندی که نه تنها سطح آب دریاها را بالا می‌برد، بلکه الگوهای آب و هوای سراسر جهان را هم به هم می‌زند. در چنین شرایطی، ایده بحث برانگیز مهندسی اقلیمی در مناطق قطبی مطرح شده. برخی دانشمندان می‌گویند شاید بتوان با مداخله مستقیم جلوی روند ذوب شدن یخچال‌های قطبی را گرفت. از زخیم‌تر کردن یخ‌های دریا با پمپاژ آب در زمستان گرفته تا نصب پرده‌های عظیم زیر دریا برای جلوگیری از رسیدن آب‌های گرم به یخچال‌های قطبی یا پاشیدن ذرات بازتابنده نور روی سطح یخ‌ها برای منعکس کردن تابش خورشید. این ایده‌ها که شامل روش‌هایی برای دستکاری عمدی سیستم آب و هوایی می‌شوند، عمدتاً توسط گروه‌های پژوهشی دانشگاهی مطرح شدند. دلیل اصلی نگرانی محققان کند بودن روند کاهش گازهای گلخانه‌ای است که در سایر توافقنامه‌های بین‌المللی نیز به آن اشاره شده. این کندی باعث شده تا مهندسی اقلیمی به عنوان یک راهکار اضطراری یا یک مسکن برای خریدن زمان مطرح شود تا در آینده راه حل‌های پایدارتری برای مقابله با تغییرات آب و هوایی پیدا و اجرا شوند. اما آیا این چنین طرح‌های عملی‌اند؟ پژوهش‌ها نشان می‌دهند حتی اگر این روش‌ها در مقیاس کوچک جواب بدهند، اجرای آن در ابعاد بزرگ تقریباً ناممکن است. برای نمونه، ضخیم کردن تنها 10% یخ‌های دریای شمالی نیازمند نصب 1,000,000 پمپ در طول 10 سال است. آن هم در یکی از سخت‌ترین و خطرناک‌ترین مناطق زمین. علاوه بر این، هزینه‌های سرسام‌آور، خطر آسیب به زیست بوم‌های حساس و پیامدهای ناشناخته بر جریان‌های اقیانوسی نگرانی‌های بزرگی ایجاد می‌کند. از سوی دیگر، چنین مداخله‌ای نیازمند اجماع جهانی و قوانین مشترک است، چیزی که به سادگی به دست نمی‌آید. هرچند مهندسی اقلیمی به عنوان یک راهکار اضطراری مطرح شده، اما هرگز نمی‌تواند جایگزین کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای باشد و زمین را از پیامدهای گرم شدن نجات دهد.
این هم از گزارش شهرام ابراهیمی و به پایان این بخش از خبرها رسیدیم. خبرها و گزارش‌های بیشتر رو در وبسایت رادیو فردا radiofarda.com مشاهده و ملاحظه کنید. به پیام رسان‌های رادیو فردا از جمله در تلگرام و واتساپ هم سر بزنید. سپاسگزار ازتون. وقت بخیر.